سوینا با مشارکت نشر نیماژ و سازمان سینمایی داریوش تقدیم می کند. قصه شب سوینا.
آنها به اسب ها شلیک می کنند. نوشته هوراس مکوی، ترجمه محمد علی سپانلو، انتشارات نیماژ، چاپ دوم 1396، کتابخوان محسن بهرامی، ویراستار و ناظر ضبط مرتضی حسینی، صدا بردار مهرداد حسنپور. بخش 10، ساعت اجرا شده 783، جفت های مانده در مسابقه 26. راکی اعلام کرد:
خانم ها و آقایان، پیش از آغاز مسابقه اسب دوانی، مدیریت برنامه به من افتخار داده است که مطلبی را به سمعتان برسانم. 8 روز دیگر با احتساب امشب مراسم ازدواجی در این سالن برگزار خواهد شد. یک ازدواج واقعی و شرعی. اینجا در همین سالن زوج شماره 71 لی لاول و مری دالی با هم پیوند ازدواج می‌بندند. لی و مری بیایید جلو تا جمعیت ببینند که چه زوج قشنگی را تشکیل می‌دید.
لی و مری در لباس رقص به وسط تالار رفتند و به جمعیت تشویق کننده تعظیم کردند. باز ولوله در تالار افتاد. راکی ادامه داد:
و امیدوارم که تا اون موقع در جریان اسب دوانی از مسابقه حذف نشوند. برای اونها آرزوی موفقیت کنیم. ضمناً مخارج این ازدواج پرشکوه به همت مؤسسه‌ای تامین میشه که برای شما فقط کالاهای درجه 1 و مرغوب تولید میکنه.
مادام لایدن آستین پیراهنم را کشید و زمزمه کرد: چه بلایی سر دست راکی اومده؟ قرار گذاشته بودیم بگوییم که راکی در یک سانحه عادی مصدوم شده است. دست راست او به طور معمول در آستینش بود، ولی دست چپش را به گردن بسته بود و ناچار این ور کتش را روی شانهش انداخته بود. گفتم دست خودش را له کرده. گلوریا با صدای خفه ای گفت:
فقط 9 تا بخیه به دسته ای زدن.
مادام لایدن گفت:
پس به همین جهت شب پیش اینجا نبود. تصادف کرده؟
بله خانم.
زمین خورده؟
بله خانم، فکر کنم.
یکی از دلرباترین هنرپیشگان سینما رو به شما معرفی میکنم، میس ماری براین. لطفاً به جمعیت جواب بدید میس براین.
میس براین تعظیم کرد، جمعیت کف زد.
و یکی از برجسته ترین کمدین های سینمای امروز، آقای چارلی چیز.
و چون چارلی چیز از یکی از صندلی های لوژ برخاست و تعظیم کرد، از نو کف زدن ها مثل رعد منفجر شد. گلوریا گفت:
اگر تو به جای اون به جمعیت معرفی می شدی، کیف می کردی نه؟ درسته؟
هنگامی که به سوی سکو به حرکت در آمدیم، مادام لایدن گفت:
شانس بیارید.
گلوریا گفت:
من از همه این کارا بیزارم، از همه هنرپیشه ها بیزارم، از اینکه یه ریز یه کار رو تکرار کنم بیزارم.
گفتم: پاره وقتا از آشنایی با تو پشیمون میشم. حقیقتش اینه که منم از حرفای یه جور و یک نواخت کسل میشم. پیش از آشنایی با تو نمیدونستم معاشرت با آدمای سیاه دل چه مزه‌ای داره. همراه جفت های دیگر پشت خط شروع مسابقه جمع شدیم. گلوریا گفت:
از زندگی خستم، از مرگ می هراسم.
پانوشت: تکه معروفی از یک ترانه سیاه پوستی به نام پیرمرد رودخانه. پایان پانوشت. جیمز بیتس که حرف گلوریا را شنیده بود طعنه زد:
احسن، تیکه خوبیه برای آواز. میتونی یه ترانه بسازی درباره کاکاسیای پیری که توی حوضچه کار میکنه، که از زندگی خسته شده و از مرگم میترسه. سیاهه مثلا عدلای پنبه رو به دوش میکشه و درباره رود میسیسیپی تصنیف میخونه. خوب توجه کن، یه اسم مناسبم روی ترانت بذار، مثلا پیرمرد رودخانه.
گلوریا نگاه زهراگینی به او انداخت و با افاده دماغش را بالا گرفت. راکی مادام لایدن را که به کنار سکو آمده بود صدا زد:
های، بیایید اینجا.
بعد توی بلندگو گفت:
خانم ها و آقایان، میخوام قهرمان جهان در گروه آماتورهای ماراتن رقص رو به شما معرفی کنم. خانم تماشاگری رو که از شب شروع مسابقه یک جلسه اون رو هم از دست نداده بشناسید. مادام لایدن، قهرمانی که مدیریت برنامه با کمال مسرت یک کارت ورودی رایگان برای تمام مسابقات تقدیمش میکنه. کارت مجانی تا هر وقت که بخواد از اون استفاده کنه. خانم ها و آقایان، مادام لایدن رو تشویق بفرمایید. و شما مادام لایدن، لطفاً به احساسات مردم پاسخ بدید.
مادام لایدن یک لحظه ماند. سرگشته بود. نمیدانست دقیقاً چه بگوید یا چه کار بکند. ولی چون تماشاگران کف می زدن، دو سه گامی به جلو برداشت و با دست پاچگی تعظیم کرد. می شد فهمید که این یکی از بزرگترین رویدادهای زندگی اوست. راکی ادامه داد:
تمام آماتورهای مسابقه قهرمانی رقص که در اینجا هستند، این خانوم رو بهتر بشناسند. ایشان هر شب برنامه اسب دوانی رو داوری می کنند. بدون او مسابقه اسب دوانی در کار نخواهد بود.
روی پاشنه نشست و تا حد دست رس بلندگو را جلو برد.
نظرتون راجع به ماراتن رقص چیه مادام لایدن؟
گلوریا گفت: ترس ورش داشته، تمام ثروت دنیا رو بهش بدی جرأت نمی‌کنه، زنی که احمق.
مادام لایدن گفت:
خیلی از اون لذت میبرم.
چنان هول کرده بود که به دشواری کلمات را تلفظ میکرد.
جفت مورد علاقتون کدومه مادام لایدن؟
جفت مورد علاقه من شماره 22 رابرت سیبرتن و گلوریا بیتی.
جفت مورد علاقه ایشون شماره 22 تحت سرپرستی آبجوی جاناتان هستند. نوشابه‌ای که آدمو چاق نمی‌کنه. خب مادام لایدن، آرزو دارید که اونها برنده جایزه اول بشن؟
خب البته اگه جوان‌تر بودم خودمم تو مسابقه شرکت می‌کردم.
راکی گفت: عالیه، بی نهایت متشکرم مادام لایدن. بسیار خوب، و اکنون با کمال مسرت یک کارت ورود برای تمام طول مسابقات به شما تقدیم میکنیم. میتونید هر وقت میل دارید بدون پرداخت وجهی از مسابقات دیدن کنید.
مادام لایدن کارت را گرفت. چنان زیر بار حق شناسی و هیجان خورد شده بود که در یک زمان هم میخندید هم میگریست و سرتکان میداد. گلوریا با لحن نیشداری گفت یکی از روزای بزرگ زندگیشه. گفتم دهن تو چفت کن. راکی از توی بلندگو پرسید
همه چیز حاضره؟ داوران آماده اند؟
رولو که داشت مادام لایدن را سر جایش در ردیف صندلی های مخصوص داوران هدایت می کرد پاسخ داد
همه آماده اند.
راکی اعلام کرد
خانم ها و آقایان، اغلب شما قبلا در جریان مقررات مسابقه اسب‌دوانی قرار گرفتید، ولی برای اون گروه که امشب نخستین بار به این مسابقه اومدن میخوام توضیحاتی به عرض برسونم که اونها بهتر در جریان رویدادها قرار بگیرن. این جوانها مدت یک ربع ساعت در اطراف پیست میتازند. البته فقط باید از پاشنه و پنجه پا استفاده کنن. دخترها هم بسته به میلشون میتونن بتازن یا یورت ببرن. اگر به هر علتی یکی از اونها سر کارش به درمانگاه افتاد، درمانگاه همون محلیه که در وسط پیست برپا شده، اونجا که تختا هست، باری به هر علتی یکی از اینا سر کارش به مرکز پیست افتاد، هم رقص اون وظیفه داره به جای یک دور دو دفعه دور پیست بدوه. روشن شد؟
یک نفر از میان تماشاگران داد کشید
انقل لفت و لابش نده، شروع کنید دیگه.
پرستاران و تیمارگران سر جایشون هستند؟ دکتر آماده است؟ عالیه.
خم شد و تپانچه شروع مسابقه را به سوی رولو دراز کرد. بعد در بلندگو گفت
میس دلمان، مایلی دستور شروع مسابقه این جوانها را بدید؟ خانمها و آقایان، میس دلمان یکی از نویسندگان معروف هالیووده.
رولو تپانچه را گرفت و برای میس دلمان برد. راکی فریاد زد
توجه خانم ها و آقایان، خوب توجه کنید، توجه. ارکستر آماده شروعه؟ میس دلمان خواهش میکنم.
و گلوله‌ای شلیک کرد و ما راه افتادیم. گلوریا و من به اسب‌های مسابقه راه دادیم که جلو بیفتند. تلاشی برای پیش رو بودن به خرج ندادیم. روش ما عبارت بود از داشتن آهنگ یک نواخت و حفظ آن تا پایان مسابقه. امشب برای اسب دوانی جایزه نقدی وجود نداشت، ولی حتی اگر هم وجود داشت برای ما فرقی نمی کرد. تماشاگران که شیفتگی صحنه‌های پرهیجان بودند کف می‌زدند و پا به زمین می‌کوبیدند، ولی امشب به عشق خودشان این کارها را می‌کردند. فقط یکی از دخترها، روبی بیتس، مجبور شد آن هم فقط برای دو دور به درمانگاه برود. ضمناً برای اولین بار پس از هفته‌های طولانی هیچ کس در آخر مسابقه ضعف نکرد. ولی چیزی پیش آمده بود که مرا می ترساند. گلوریا آنچنان مدت درازی به کمربند من آویخته بود که پیش از آن هرگز ندیده بودم. در طول 5 دقیقه آخر اسب دوانی ظاهراً کمترین نیروی برایش نمانده بود. به عبارت دیگر من او را با خودم به دور پیست می کشیدم. گمانم که حسابی در خطر حذف شدن قرار گرفته بودیم. هیچ نمانده بود که اینطور بشود. کمی بعد همان شب مادام لایدن خبرم کرد که از داور مسئول ما پرسجو کرده است. ما از جفت بازنده فقط 2 دور بیشتر زده بودیم. از آن وقت به بعد مصمم شدم روشم را عوض کنم و همیشه در رده های جلو باشم. بازندگان بازیل جرارد و جنوا تمکین جفت شماره 16 بودند. خود به خود حذف شدند. می دانستم که جنوا از تمام شدن کارش خرسند است. اکنون می توانست با آن ناخدای کشتی ماهیگیری که در هفته اول مسابقه شناخته بود ازدواج کند. موقعی که داشتیم غذا می خوردیم جنوا به پیست برگشت. لباس بیرون تنش بود و چمدان کوچکی به دست داشت. راکی در بلندگو اعلام کرد:
خانم ها و آقایان، این شرکت کننده زیبا و دلاور امشب از مسابقه حذف شد. به نظر شما جذاب نیست؟ خانم ها و آقایان تشویق بفرمایید.
جمعیت کف می زد و جنوا که به سمت سکو می رفت و اطراف تعظیم می کرد.
نمونه درخشانی از روح ورزشکاری خانم ها و آقایان، او در کنار همرقصش چند لحظه پیش تلخی شکست در اسب دوانی را چشیده است، ولی باز هم لبخند بر لب دارد. حالا راز کوچکی را برای شما فاش می کنم.
چهرش را کاملا به میکروفون چسبان و با پچ پچی که تمام تالار شنیدند گفت: او عاشق شده است و می خواهد ازدواج کند. خانم ها و آقایان، این ماراتون قدیمی رقص به راستی که آخرین پناهگاه دلدادگان شیداست. زیرا جنوا همسر مردی می شود که با او در اینجا در این تشکیلات آشنا شده است. جنوا جواب بده، او در این تالار است؟
او اینجاست؟
جنوا با سر اشاره کرد که بله. راکی پرسید: این آقای خوشبخت کجاست؟ کجا قایم شده؟
ناخدا از جایتان بلند شوید و به جمعیت سلام کنید.
حاضران همگی به اطراف گردن کشیدند و با نگاه این سو و آن سو را گشتند. راکی آن طرف سالن را نشان داد و فریاد زد:
اونهاش!
در قسمتی از جایگاه مردی از نرده گذشته بود و در داخل پیست به جانب جنوا می رفت. مثل همه مردان دریا هنگام راه رفتن به کمرش لنگر می داد. راکی تا حد ممکن میکروفون را جلو داده بود گفت: یه چیزی بگید ناخدا. ناخدا رو به جمعیت گفت: من اولین دفعه ای که جنوا رو دیدم عاشق شدم و چند روز بعد از اون خواهش کردم که مسابقه رو ترک کنه و زن من بشه، ولی اون جواب منفی داد. گفت که نمیخواد هم رقصش رو دست تنها بگذاره. بنابراین تنها کاری که برای من موند این بود که بشینم و انتظار بکشم. حالا خوشحالم که اون از مسابقه حذف شده. از حالا خودم رو تو ماه عسل میبینم. جمعیت از خوشحالی نعره کشید. راکی میکروفون را به پایش وصل کرد و گفت:
ببینم چی کار میکنید خانوم ها و آقایان، باران پول برای این زوج جوان.
ملاح میکروفون را قاپید و با حرکت سریعی جلوی دهانش گرفت گفت:
زحمت نکشید بچه ها، احتیاجی به خانه روشنی نیست، گمون میکنم خودم دستم به دهنم میرسه.
گلوریا گفت:
خود خودشه، پوپی واقعی.
پانوشت: پوپی یکی از قهرمانهای مضحک قلمی که ملاح بزن بهاداریست. پایان پانوشت. باران پول نبارید، یک فلوس هم روی کف پوش نیفتاد. راکی گفت:
میبینید چه مرد افتاده‌ایه؟ ولی تصور نمی کنم مخالف رازداری باشه اگه به شما بگم که ایشان ناخدای کشتی پاسیفیک کوینه، یک کشتی قدیمی 4 دکله که فعلا مشغول صید تخم ماهیه و در چند کیلومتری همین اسکله تو دریا منتظر اونه. میدونید که در تمام ساعات تاکسی های دریایی کار میکنن. بنابراین اگر کسی میان شما خانوم ها و آقایان هست که عاشق ماهیگیری در وسط دریا باشه، بهش توصیه میکنم که ناخدا را ول نکنه و همراهش بره.
یک نفر از وسط تماشاگران داد زد:
ماچش کن گربتی.
ناخدا جنوا را بوسید. سپس در میان غریو و هلهله حضار او را با خود از پیست بیرون برد. راکی اعلام کرد:
این دومین ازدواجیه که ماراتون رقص بانی اون شده. یادتون نره تشریفات باشکوه عروسی هفته آینده در همین مکان برگزار میشه. جفت شماره 71 لی لاول و ماری هاولی با حضور شما ازدواج میکنند.
و به ارکستر خطاب کرد:
ادامه بدید.
بازیل جارد که لباس بیرون به تن کرده بود از رختکن خارج شد و آمد سر میز تا آخرین غذایش را به حساب مسابقه بخورد. راکی روی سکو نشست و پاهایش را آویزان کرد. گلوریا در آمد که: مواظب باش قهوه‌مو نریزی. راکی به آرامی فنجان قهوه را جابجا کرد و گفت:
باشه باشه، غذا چطوره؟
من گفتم:
بد نیست.
دوتا زن سن و سالدار به سوی ما می آمدند. قبلا چند بار آنها را که در جایگاه نشسته بودند دیده بودم. یکی از آن دو از راکی پرسید: مدیر برنامه شمایید؟
نه چندان، من معاون مدیرم. به هر حال چیکار دارید؟
اسم من مادام هیبیه و این خانم مادام ویچر هستند. میتونیم دو کلمه خصوصی با شما صحبت کنیم؟
واسه من اینجا مثل هر جای دیگه برای صحبت خصوصی مناسبه. به هر حال چیکار دارید؟
ما رئیس و نایب رئیس ساکس دونالد که پشت سر من سبز شده بود پرسید:
چه خبره؟
راکی که حالتش نشان میداد راحت شده گفت:
مدیر ایشونه.
دو زن ساکس را نگریستند. سپس مادام هیبی گفت:
این خانم مادام ویچر هستند و من مادام هیبی. ما رئیس و نایب رئیس جمعیت مادران برای اعتلاء اخلاق عمومی هستیم.
گلوریا زیر لب گفت:
اوهو اوهو.
ساکس گفت:
خب که چی؟
مادام هیبی کاغذی را در دست ساکس گذاشت و گفت:
حکمی داریم که باید به شما تسلیم بشه.
ساکس گفت:
حکم راجب چیه؟
مادام هیبی گفت:
خیلی ساده، جمعیت برای اعتلاء اخلاق عمومی مسابقه شما را محکوم کرده.
ساکس گفت:
یه لحظه اجازه بدید بریم توی دفتر من راجب موضوع بحث کنیم.
مادام هیبی به مادام ویچر چشم دوخت و او هم نظر رئیسش را تصدیق کرد. گفت:
بسیار خوب.
ساکس گفت: بچه ها با ما بیاید. تو هم بیا راکی.
خطاب به یکی از پرستاران داد زد:
ای دختر خانم، این فنجون نلبکی ها را جمع کنید.
به آن دو زن لبخندی زد و گفت:
ملاحظه می فرمایید، ما به این بچه ها اجازه کوچکترین کاری رو که لازمش فعالیت بدنی باشه نمیدیم. از این طرف خانم ها.
در امتداد سکو جلوی دست راه افتاد و همه را به دفتر خود برد که در گوشه ساختمان قرار داشت. همان وقت که داشتیم جلو می رفتیم، گلوریا وانمود کرد که سکندری خورده و با تمام هیکلش خود را روی مادام هیبی انداخت و دو دستی توی سرش کوبید.
آخ، وای، منو ببخشید، من خیلی متاسفم.
گلوریا این را می گفت در حالی که زمین را وارسی می کرد تا ببیند پایش به چی گیر کرده است. مادام هیبی از کوره در نرفت، فقط نگاه شررباری به گلوریا انداخت و کلاهش را مرتب کرد. گلوریا با ته آرنج به من زد و پشت سر مادام هیبی چشمکی تحویلم داد. وقتی که وارد دفتر شدیم، ساکس نجوا کرد:
حواستون باشه بچه ها، یادتون نره که شماها شاهد هستین.
دفتر که قبلن راه رو به حساب می آمد تنگ و کوچک بود. دیدم که چندان فرقی با آن روزها نکرده است. تنها چیزی که به آن اضافه شده بود دوتا عکس زن لخت بود که ساکس با سنجاق به دیوار زده بود. مادام هیبی و مادام ویچر یکهو چشمشان به آن افتاد و گویی فکر هم را خوانده باشند نگاهی با هم رد و بدل کردند.
این داستان ادامه دارد.